متوسلیان، وزوایی وزوایی احمد، وزوایی احمد، وزوایی هستم، بفرمایید. متوسلیان: سلام علیکم آقا محسن، چراغی و قجهی رفتن هواخوری، شما هم بهتر است کفش و کلاه کنید، مفهوم است؟ وزوایی: مفهوم است، مفهوم است. احمد جان بگو ببینم کریم الان کجاست؟
الان نه کریم اینجاست نه شیبانی.
متوسلیان:
آنها پیش چراغی هستند برای آن برنامه‌ای که داشتند، وقتش که رسید میآیند پیش شما.
مطمئن باشید برادر جان.
رضوایی: پس ما دیگر با توکل به خدا برویم هواخوری؟
متوسلیان:
بله بله، بروید در پناه خدا، تماس خودت را هم با من قطع نکن.
متوجه هستی؟
محسن با من تماس خودت را قطع نکن.
رضوایی: شنیدم، یا علی، تمام.
عمران پستی از نیروهای گروهانی یکم گردان حبیب میگوید: خط آرام و بی صدا بود. بچه ها نماز را پشت خاکدوز خواندند. آنهایی که از قبل در خط مستقر بودند به ما میگفتند هر روز این وقت دشمن آتش شدیدی روی این منطقه میریخت. پرسیدم: پس چرا امشب خبری نیست؟ در جواب گفتند: نمیدانیم. خیلی عجیب است. برادر وزوایی سراغ ما آمد و گفت: بچه ها نمازتان قبول بشه، خوب گوش کنید. بعد از رها شدن از خاکریز خودی و گذشتن از دشتی در کنار تپه بلتا، از یک دشت بزرگ دیگر هم رد می‌شدیم و به تپه‌های علیگرزد می‌رسیم. توپخانه دشمن آنجا مستقر است. از خاکریزهای خودی رها شدیم و حرکت کردیم. ستون ما از یک شیار بزرگ در حال گذر بود که پیامی دهان به دهان در ستون پیچید. به کمین دشمن نزدیک می‌شدیم. ذکر و جعلنا یادتان نرمد. بچه ها با خلوص و ایمانی راسخ مشغول ذکر گفتن شدند. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و اغشیناهم فهم لا یبصرون. و بدون هیچ حادثه‌ای از مقابل کمین دشمن رد شدیم. بدین ترتیب سه ستون از گردان‌های ادغامی تیپ 27 محمد رسول الله و تیپ 2 از لشکر 21 حمزه ارتش جمهوری اسلامی از قرارگاه فرعی نصر 2 که شمار رزماوران آنها به 1800 تن بالغ می‌گردید، راهی مأموریت شدند. در محور شاوریه گردان‌های انصار و رسول و یک تکاور ارتش از قرارگاه فرعی نصر 5 نخستین نیروهایی بودند که موفق شدند خود را به دامنه‌های ارتفاعات موصول به هدف توفیق در حد غربی منطقه عملیاتی برسانند. محمود مرادی جانشین گردان انصار روایت می‌کند: ما حدود ساعت 10 شب بود که پای کار رسیدیم. استعداد مجموع نیروهای قرارگاه فرعی نصر 5 یعنی انصار و گردان یک تکاور حدود 1300 نفر بود. منطقه محول شده به ما هم وسیع تر از گردانهای دیگر تیپ بود و تا حدود زیادی حالت یک محور عملیات را به خود گرفته بود. همجوار ما در دامنهای بلتا نیروهای قرارگاه فرعی نصر 2 یعنی گردانهای ادغامی حمزه، سلمان و حبیب میبایست عمل میکردند. حساس‌ترین بخش عملیات به آنها خصوصاً گردان حبیب بن مظاهر واگذار شده بود. با رسیدن به پای کار ما منتظر شدیم تا بچه های عمل کننده این سه گردان ادغامی کار خودشان را در ارتفاعات علیگرزد شروع کنند تا بعد هم ما وارد عمل بشویم. در محور تپه چشمه و جوفینه نیز گردان های مالک اشتر و عمار یاسر یکی از پی دیگری پیشروی ستون‌های تحت امر خود به سوی موازی دشمن را آغاز کردند. جعفر جهروتی‌زاده مسئول واحد تخریب تیپ 27 که در آن شب به عنوان جانشین محمد شهبازی فرمانده گردان مالک اشتر رهسپار عملیات شده بود می‌گوید: در شب اول عملیات بنده با سمت جانشین گردان مالک در خدمت برادر محمد شهبازی فرمانده این گردان توفیق حضور در حمله را پیدا کردم. گردان مالک در مرحله اول عملیات فتح مبین با گردان 2 تیپ 58 تکاور ذوالفقار ارتش ادغام شده بود و مجموعه نیروهای این گردان با احتساب تکاور ارتشی ادغامی تقریبا بالغ بر 900 نفر می شد. این نیروهای ادغامی بنا بود در دو محور وارد عمل شود. یک سوم از نیروها تحت فرماندهی برادر محمد شهبازی با هدف تصرف دو ارتفاع مهم و سوق جیشی تپه چشمه وارد عمل شدند و ما هم از محوری دیگر در همان منطقه میبایست کار خودمان را شروع میکردیم. بر اساس شناسایی‌های قبلی ما میبایست از کنار رودخانه فصلی و در سایه دیواری طبیعی محیط بر آن جلو میرفتیم، چرا که اگر دشمن در آنجا منبر میزد
از روی تپه‌های اطراف ستون نیروهای ما رو می‌دید. در واقع ما میبایست ضمن حرکت در پناه دیواره این رودخانه به قلب مواضع دشمن در تپه چشمه رخنه میکردیم و بعد در نقطه از پیش تعیین شده در حاشیه آن رودخانه از هم جدا و در یک شیار خاکی سرازیر میشدیم. بعد از صدور فرمان آغاز پیشروی ما با نیروهایمان از دامنه های شرقی پیرکو به سمت جنوب حرکت کردیم. در ستون خودمان برادرهایی را داشتیم که بین راه اظهار خستگی میکردند. اینجور افراد در آن شب خیلی اذیت ما کردند، یا راه نمی آمدند یا دفعتن در جا می نشستند و می خوابیدند. من دایم یک پایم تای ستون بود و یک پایم سر ستون که مبادا خدای نخواسته کسی جا بماند و گیر گشتی های دشمن بیفتد. هوا هم بد جوری تاریک بود. اگر وسط ستون فاصله ایجاد می شد، در آن ظلمات شب هیچ کس قادر نبود از نو سر و تای ستون را به هم برساند. در همین اثنا گردان مسلم بن عقیل و گردان چار تکاور نیز از خط اول دشمن عبور کرده. پیشروی خود را به سمت مواضع دشمن در ارتفاع 290 بلتای بزرگ مشهور به بلتای بالا آغاز کردند. از آنجا که نقطه ثقل مانور نیروهای تیپ 27 در شب اول عملیات بر روی پیشروی سه گردان عمل کننده در منطقه میانی، بلتای بزرگ، بلتای کوچک و ارتفاعات انگرزد قرار گرفته بود، ما نیز ماجرای رخنه این سه گردان به مواضع دشمن را پی میگیریم. نصرت الله غریب، جانشین فرماندهی گردان حمزه، در باب چند و چون ستون کشی این گردان از کمپ بلتا روایت میکند. گردان ما مأموریت داشت که به همراه گردانهای حبیب و سلمان به صورت ادغامی با سه گردان از تیپ دو لشکر 21 حمزه ارتش عازم ارتفاعات علیگرزد بشود. قرار بود این سه گردان خودشان را با یک خیز به جاده آسفالت اندیمشکی دهلوران در عمق 8 کیلومتری مواضع اشغالی دشمن برسانند و از آنجا با خیز دیگری 12 کیلومتر پیشروی کنند و بروند روی مواضع توپخانه سپاه چهارم عراق. برای عبور از بستر خشکیده رودخانه فصلی که قبل از جاده قرار داشت میبایست تدبیر مناسبی در نظر گرفته میشد، چرا که صدای پای نیروهای عبور کننده از بستر شنی و پوشیده از قلب سنگ رودخانه، آن هم نیروی به استعداد سه گردان ادغامی، قطعا در آن شب برای ما مشکلاتی به وجود می آورد و امکان داشت عناصر کمین دشمن در این منطقه متوجه تردد ما بشوند. همین امر باعث شد که ما در این منطقه از موکت استفاده کنیم. با رسیدن به کناری آن رودخانه فصلی، ما روی بستر شنی و سنگلاخ آن موکت انداختیم و با همین تمهید ابتکاری توانستیم رزمندگان این سه گردان ادغامی را از بستر خشکیده رودخانه عبور بدهیم. این امر به سهولت انجام گرفت بدون آنکه کمترین سر و صدا ایجاد شود یا کمینهای دشمن متوجه عبور ما از آنجا بشوند. درست در همان لحظاتی که رزماوران گردان ادغامی حمزه مثبت 169 سرگرم مفروش ساختن بستر خشکیده رودخانه فصلی با قطعات موکت بودند، ستون نیروهای گردان ادغامی سلمان مثبت 141 قدم به قدم به ایشان نزدیک‌تر می‌شد. محمد تقی زلفلی رزمنده گردان سلمان می‌گوید حدود ساعت 9:30 دقیقه شب بود که از کمپ بلتا حرکت کردیم. کثرت نفرات این ستون ادغامی باعث سر و صدای زیادی در طول مسیر می‌شد. وقتی به بستر شنی و خشک آن رودخانه فصلی رسیدیم، ناگهان حس کردیم زمین زیر پایمان خیلی نرم است. متوجه شدیم بچه های گردان حمزه سید و شهدا که آن شب جلوتر از ما حرکت کرده بودند روی زمین موکت انداختند و سربازان دشمن در سنگرهای کمین نزدیک رودخانه متوجه عبور گردان ها از آن منطقه نشوند. ما بدون کوچکترین مشکلی توانستیم از عرض شنی و مفروش این رودخانه فصلی عبور کنیم. در ماجرای رخنه موفقیت آمیز گردانهای حمزه و سلمان به داخل مواضع اشغالی دشمن و رسیدن نیروها به آن رودخانه فصلی، عنصر بلدچی بود. خاطرات محمد باقر شیبانی در خصوص این ماجرا شنیدنی است. آن شب بنده به همراه کریم ابتدا سروقت گردان حمزه رفتیم و ستون نیروهای این گردان را حرکت دادیم و تا تقاطعی که در دو سمت آن تپه پیاده تپه تانک قرار داشت جلو بردیم. من و کریم سر ستون حرکت میکردیم. با رسیدن به آن دوراهی قرار شد برادر چراقی فرمانده گردان حمزه نیروهایش را بنشاند تا ما برویم و گردان سلمان را هم به آنجا بیاوریم.
این بار برگشتیم سر وقت بچهای گردان سلمان فارسی. وقتی خواستیم حرکت کنیم، من متوجه شدم به نیروهای ستون یکم، دوم و شاید سوم گروهانی یکم این گردان تعداد زیادی پتو و موکت دادند. به همراه ستون گردان سلمان به سرعت عازم جلو شدیم. سر ستون من با کریم بودم و به فاصله 3-4 قدمی ما برادر قجه‌ای، فرمانده گردان و همراه بسیمچی گردان و یکی دو نفر از مسئولین گروهان یک حرکت میکردن. مسیر را طوری آمدیم که از آن تقاطع هم گذشتیم و به حوالی تپه تانک رسیدیم. آنجا برادر قجه‌ای به کریم رو کرد و گفت آقا جان، خم بعدی این رودخانه فصلی دقیقاً کدام طرف است؟ در حاشیه باید متذکر این مطلب بشوم که آن رودخانه خشکیده مسیر سرراستی نداشت و یکی از پیچ و خم‌های آن دقیقاً بر سر راه گردان حبیب ابن مظاهر که رهسپار منطقه بود قرار می‌گرفت. ما گردان سلمان را از همان مسیری عبور داده بودیم که قبلاً بچه‌های گردان حمزه کف خشکیده رودخانه را با موکت مفروش کرده بودند. به همین دلیل وقتی فرمانده گردان سلمان آنطور غیرمترقبه از کریم درباره خم بعدی رودخانه سوال کرد، تازه فهمیدم که چرا اینها با خودشان پتو و موکت آوردند. الغرض در جواب برادر قجه‌ای، آقا کریم گفت خیلی به اینجا نزدیک است، کمتر از 700 قدم، با من بیایید تا آن را به شما نشان بدهم. ما حدود 600 قدم از آن تقاطعی که بنا بود گردان‌های حمزه و سلمان از آنجا به سمت هدفشان بروند جلوتر رفتیم و به خم آن رودخانه فصلی رسیدیم. همانجا دیدیم که نیروهای آن دو سه ستون گروهان یکم که با خودشان پتو و موکت آورده بودند با آرامش عجیبی دست به کار شدند و با نهایت دقت و سرعت پتوها و موکت‌ها را روی بستر خشک عرض رودخانه پهن کردند. از آنجا که ستون نیروهای گردان حبیب ابن مظاهر و بچه های ارتش میبایست از این نقطه عبور میکردند، برای آنکه مانع از ایجاد سر و صدای ناشی از برخورد پاهای بچه ها با سطح شنی و پوشیده از قلوه سنگ بستر رودخانه بشوند، تدبیر مفروش کردن آنجا با موکت و پتو را مد نظر قرار داده بودند. بعد از خاتمه کارمان مجدداً به همراه برادر قجه‌ای و نیروهای گروهان یکم به نقطه اول برگشتیم. برادر قجه‌ای با دوربین مادون قرمز خیلی سریع و با دقت منطقه را چک کرد و بعد دوربین را به بنده داد. دیدم به فاصله 700 متری ما بر روی ارتفاع نیروهای دشمن به صورت تیم‌های دو نفری دارن گش می‌زنند، ولی تپه تانک به علت مارپیچ بودن ارتفاع و قرار گرفتن تانک‌های دشمن در داخل شیارها در دیدرس دوربین دیدرشب ما نبود. برادر قجه‌ای گفت فهمیدم اینجا چه کلکی سوار کردند. اینها یکی دو تا از این تانک‌ها را از سر شب تا صبح به صورت متناوب روشن می‌کنند و آنها را داخل شیار کمی جلو و عقب می‌برند که سر و صدای موتور و شنی تانک‌ها تا صبح برقرار باشد. به خیال خام خودشان به این وسیله می‌خواهند برای جلوگیری از حمله ما در منطقه رعب و وحشت ایجاد کنند. بعد ایشان به همراه کریم و دو نفر از کادرهای گردان سلمان جلو رفتند و از نزدیک وضعیت آن تپه را مورد بررسی قرار دادند. حدود 25 دقیقه بعد برگشتند و برادر قجه‌ای با لبخندی از سر رضایت خاطر گفت آقای شیبانی، حدس من درست بود، هدف ما همینجاست. سپس بلافاصله ستون نیروهای گروهان یکم گردانش را حرکت داد. بنده از او پرسیدم شما با ما کاری ندارید؟ گفت نه، شما دیگر می توانید بروید. من و کریم خیلی سریع مسیر طی شده را برگشتیم و رفتیم سراغ ستون نیروهای گردان حمزه تا آنها را به پای هدفشان تپه پیاده برسانیم. حوالی ساعت 1:30 شب بود که ما به آن تقاطع رسیدیم. دیدیم برادر رضا چراغی، فرمانده گردان حمزه، آنجا حضور ندارد. با کمی پرس‌وجو معلوم شد که ایشان منتظر ما نمانده، خودش دست به کار شده و یک گروهان از گردانش رو برده و به دور هدفش مستقر کرده است. منو کریم محض احتیاط خاطر بیشتر با شتاب سر وقت محل استقرار برادر چراغی رفتیم. در آنجا با دوربین دیدر شب مواضع استقرار کاماندوهای اردنی برای تپه پیاده را به آنها نشان دادیم. بعدم با ایشان خداحافظی کردیم که برگردیم. تا به آن لحظه هیچ یک از این سه گردان، حمزه، سلمان و حبیب، به جاده آسفالت اندیمشک به دهلوران نرسیده بودند و رمز آغاز عملیات هم هنوز اعلام نشده بود. البته جاده را می دیدیم و می دانستیم حدود 1 کیلومتر با آن فاصله داریم. هنوز لحظاتی چند از جدا شدن من و کریم از بچه های گردان حمزه سپری نشده بود که دیدیم دشمن شروع به تیراندازی کرد. معلوم شد دشمن به چیزی مشکوک شده. به محض رسیدن ما به آن تقاطع ما بین تپه تانک و تپه پیاده متوجه شدیم آتش دشمن شدیدتر شده است، طوری که تیرهای دوشکا و حتی تیرهای رسام کلاشینکوف آنها از روی سر ما رد می شد. درست در همین وانفسا بود که آقا کریم هوای جیم فنگ شدن به سرش زد. دیدم هشدار حاج احمد دقیقا دارد صورت واقع به خودش می گیرد. آن شب کریم گیبه های چوپانی خودش را به پا داشت. منطقه و سوراخ سنبه های آن را هم عین کف دستش بلد بود و خب خیلی هم جوان و تر و فرستر بود. در حالی که من هیچ کدام از این امتیازها را نداشتم. از حیث سنی شاید حدود 15 سال از او بزرگتر بودم. ابدا نسبت به زمین آنجا توجیه نبودم. پوتین های نوعی که به پا داشتم بعد جوری پاهایم را اذیت می کرد و کلی قمقمه، جیب خشاب، بیل و فانسقم از من آویزان بود. با توجه به همه این مسائل بدیهی است که او می توانست مثل برق و باد از چنگم فرار کند. مشکل وقتی مضاعف به نظر رسید که دیدم هوا به قدری تاریک است که اگر این بنده خدا 20 قدم از من دور شود دیگر به هیچ وجه در آن ظلمات شبانه بیابان نخواهم توانست او را پیدا کنم. ناگهان به یاد سفارش حاج احمد افتادم. ایشان ضمن توصیه هایش درباره ضرورت مراقبت دقیق از کریم به من گفته بود: برادر شیبانی، جان و زندگی 1800 نفر از بچه های مردم به مراقبت شما از کریم بستگی دارد. اگر به هر دلیل در منطقه تیراندازی شد نگذارید او فرار کند. بنده به حاج احمد گفته بودم آمدیم و به هر دلیل چنین اتفاقی افتاد، آن وقت من باید چه کار کنم؟ حاجی خیلی محکم و جدی جواب داد: اگر دیدی فرار کرد، ابتدا برای ترسانیدن او زیر پایش را به رگبار ببند. حتی اگر دیدی نمیتوانی پا به پایش بدوی و خودت را به او برسانی، مجاز هستی از زانو به پایین پای او را بزنی.